سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعد وعد.
بعد در ادامه فرمود و انما یبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه، هر مؤمنی به اندازه کارهای خوبش بلا میبینه. هر مؤمنی به هر میزانی که بیشتر کار خوب میکنه، بیشتر کار درست میکنه، بیشتر سعی میکنه ایمانش را حفظ بکنه، بیشتر سعی میکنه به تکلیفش عمل بکنه، بیشتر بلا میبینه، بیشتر سختی میبینه. و انما یبتلى المؤمن على قدر اعماله الحسنه فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه. هر که دینش درست تره، تدینش درست تره، تخیلش صحیح تره، مسیری که داره طی میکنه دقیق تره، و هر که عملش زیباتره، درست تره، مخلصانه تره، خدایی تره، بلاش شدت پیدا میکنه. فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بلاؤه، ای بلاش و سختیاش بیشتر میشه. چرا؟ و ذالک ان الله تعالی لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لکافر. قرار نیست که انسان متدین و مؤمن، انسانی که تالیتل و انبیا میخواد باشه، قرار نیست که خدا در همین دنیا جزای عمل خیرش رو که بهش بده. این انتظار به طور طبیعی نباید داشته باشه انسان مؤمن. من که این همه دارم کار خوب انجام میدم، من که این همه مقیدم، این همه ملتزمم، خدا چرا منو داره روز به روز به ابتلاعات و گرفتاری های بیشتری آزمایش میکنه؟ میگه که عقوبت شما که تو این دنیا نیسته، انتظار شما از خدا تو این دنیا نباشه. حتی کافر، حتی کافر هم خدای متعال تو این دنیا عقوبت نمی کنه، عقوبتش اون جای دیگه ای میبینه. یکی یک کافری دنیا داره، وضعش خوبه، تو آسایشه، تو راحتیه. بعد بعضی ها بگن پس چرا عقوبت نمیشه در این کارا رو میکنه؟ خدا میفرماید این دنیا دنیای عقوبت حقیقی نیست. نه برای مؤمن جزای مؤمن رو میدیم تو این دنیا، جزاش جای دیگه است، و نه عقوبت کافر تو این دنیا اتفاق میفته. اون عقوبت اصلیش رو جای دیگه میبینه. ممکنه یک با یک سری ردیف کردن قواعد دنیوی به یه نور و نوایی هم برسه، ولی عقوبتش رو میبینه جای دیگه. و ذالک ان الله تعالی لم یجعل الدنیا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لکافر. و من سخف دینه و ضعف عقله قل بلاؤه لأجله. میگه هر که دینش دین سخیفی بشه، من سخف دینه، دین سخیف شیء از کم ارزش، سبک، سخیف، دین میگه دین نازمش دین سخیف، دینشون سخیفه، لا قیدن، بی قیدن، لا عبادین، بی رعایتن، بی توجه هم به نمازشون، روزشون، تقویمشون، تقیدشون، کار برای خداشون. دین رو به سخره گرفتن، ارزشها رو به بازی گرفتن. گناه میکنه، توبه میکنه، دوباره گناه میکنه، توجه نمیکنه، فکر میکنه مثلا حساب و کتاب جدی نیست، باید مثلا همینطور داره با سادگی از کنارش میگذره. فرماید کسی که دینش سخیفه و عقلش ضعیفه و ضعف عقله، مثلا این مشکل عقلی داره چنین فردی، مثلا این ضعف عقل داره، ضعف فهم داره، کسی که دینش ضعیف، عقلش ضعیفه، تدبیر نداره، فکر نداره، عاقبت اندیشی نداره، تأمل نداره. میگه بله چنین کسانی خدا بهشون لطف میکنه. خب قلب الله چنین کسانی ابتلاشون کرد، خیلی خدا بهشون سخت نمیگیره. افراد کم عقل، کسانی که وقتشون خوبه، باید بکنید ببینید که کسی که کم بلا میبینه یا مشکل دین داره یا مشکل عقل داره، که خدا میفرماید چنین کسانی قلب بلا او بلاشون، سختی هاشون، گرفتاری هاشون کم میشه. و این البلا اسرع الى المؤمن التقی، اصلا بلا دنبال مؤمن میگرده، سختی ها و شدائد دنبال انسان مؤمن میگرده. حالا بارون که میاد، شد بارون مثلا وقتی که بارون میباره اون زمینی که حالا خیلی زمینی مثلا خاصیه، بارون بیشتر به سمت اون میره یا شیبه یا مثلا یه حالت خاص داره، بارون چی جور روش بیشتر اثر میذاره؟ به زمین صافی که پوشش نداره، محافظی نداره، چی جور بارون سری خیزش میکنه؟ میگه بلا اینجوریه، وقتی نازل میشه بین بلا و بین مؤمن هیچ حجابی وجود نداره، هیچ سفری وجود نداره، بارون به یک باره به سر این مؤمن وارد میشه، اول این مؤمن رو خیز میکنه، بعد شاید کسان دیگه یا دیگران رو شامل بشه. و این البلا اسرع الى المؤمن التقی، مؤمن متقی، من المطر الى قرار الارض. چطور این باران میره به اونجایی که دیگه استقرار باران میشه، یه گوداگی، یه جایی که سریع باران میره اونجا جمع میشه، اصلا بلاها میرن جمع میشه رو سر مؤمن. نازل که میشه هیچ، تازه همه بلاها هم یک جا جمع میشه رو سر این مؤمن متقی. این که مثلا این طرفه علت دوام از یه سختی در میاد توی سختی دیگه، از یه مسئله در میاد توی مسئله، از یه مشکل در میاد توی مشکل، یه بار تبعیدش میکنن، یه بار جنگ میشه، یه بار زندانش میکنن، یه بار نزدیکانش از دنیا میرن، یه بار ارزم بوزشون بلا بعد از بلا، سختی بعد از سختی، مسئله بعد از مسئله، از لحظه ای که خودش رو پیدا میکنه به عنوان این که داره در مسیر الهی گام برمیداره تا اون لحظه ای که مثلا داره از دنیا میره، تا اون لحظه ای که مثلا در یه شرایطی برای خودش دیگه اواخر مثلا عمرشه. من این حدیث رو تطبیق میدادم بر وضعیت امام که چه شرایطی رو امام یکی بعد از دیگری گذرون، یکم برگشتیم عقب‌تر در شرایط انبیا که حضرت رسول میفرماید که ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت و آزار نشد و سختی نکشید، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. هر پیغمبری هر چقدر عمر کرد، 950 سال اگر تبلیغ کرد و 1600 سال اگر عمر کرد، بر تقدیر وقتی از دنیا رفت اذیت و آزارش تمام شد. اگر یه پیغمبری رو در آتش انداختن، آتش برش سرد شد. اگر یک پیامبری رو اونطور باش برخورد کردن، انبیا رو یکی یکی پیامبر برشماری میکنه. من میفرم همه انبیا که من اذیت و آزارهاشون رو خودم برای شما نقل کردم، این 124 هزار پیغمبری که بعضیشون رو لای درخت گذاشتن با اره بریدن، بعضیشون رو سوزندن، بعضیشون رو گذاشتن میانه دیوار برشون ستون ساختن، همه این انبیا رو که من خودم نقل قصص کردم برای شما، همه اینها رو بذارید، ما اوزیه نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من از اتازم نشد با این سن و با این عمر کوتاه. چون تمام عزیت و آزارهایی که بر استمرار و استدامت رسالت و بر اوصیا و اولیای خدای بعد از پیغمبر صورت گرفت، از عذیت و آزارهایی که بر حضرت امیر علیه السلام تا حضرت صدیقه سلام بعد از او همه اینها اولا و به ذات من به منبر وارد شد. اتفاقی که برای امیرالمومنین افتاد، اتفاقاتی که برای حضرت صدیق افتاد، اتفاقاتی که برای امام حسن و امام حسین و امروز شرایطه، درد و رنجی که برای امام زمان هست، اول متوجه وجود مقدس پیامبر فرد ما موزی نبی و مثل ما موزی علماء و رفت و الانبیاء میشیم. این چی رو میخوایی به ارس ببرید از انبیاء؟ جوهره نبوتشون رو، جوهره رسالتشون رو، تبلیغ، ارشاد، ما فیلم میخواییم از انبیاء ارس مالی ببریم که آمدیم طلبشیم گرد علماء و رفت و الانبیاء و الحمدلله انبیاء هم از جهت مالی که وزنشون اونچنان نبوده که یه چیزی به ما برسه. العلماء و رفت الانبیاء یا حتی یه جاهایی میشه که بعضا میشه از بعضی از انبیاء مثلا میشه افضل از بعضی از انبیاء میشن، علماء امتی در یه مقاطع میشن افضل من انبیاء بنی اسرائیل، از بعضی از انبیاء هم چون بعضی از انبیاء اصلا نبی فقط خودشون بودن، بعضی از انبیاء فقط نبی خانوادشون بودن، بعضی از انبیاء نبی قریه خودشون، روستای خودشون بودن یا نبی شهر خودشون بودن. اصلا این علما رسالتی که امروز علما دارن همون رسالتیه که پیامبران اولوالعزم دارن، نبی خودشون یا شهرشون یا روستاشون نیستن، راه براشون بازه که رسالت دنیایی رو ایفا بکنن. رضا امام این رسالت رو برای خودش تعریف کرده بود که مثل یک پیامبر اولوالعزم عمل بکنه. امروز آقا این رسالت رو برای خودش تعریف کرده که مثل یک پیامبر اولوالعزم عمل بکنه. این میدان رو هم باز گذاشتن جلوی ما که هر کسی میتونه حرکت کنه، بسم الله، خودش رو توانمند بکنه، مثل یک پیامبر اولوالعزم عمل بکنه. این قابلیت رو در خودش به وجود بیاره علمن و عملن که بتونه به این رسالت عمل بکنه، خودش رو هم آماده بکنه برای سختی ها و مشکلاتش، ناملایمات، نامردمی ها، مقابلات، اتفاقات درونی، بیرونی، حمله نفس، مجاهدت با نفس و تمام اتفاقاتی که انسان رو احاطه میکنه، تمام سختی ها که بعد از تعبیر می فرماد غربال می شید و تو غربلون نه غربلن غربال می شید. انسان در یک شرایط شدید غربالگری قرار می گیره، بعد اون واقعیاش از غیر واقعیاش جدا می شه، صحیحش از سقیمش جدا می شه، نقدها را بودایا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. عیار انسان رو در میارن، میذارن تو کوره، این فلز رو میذارن تا عیارش معلوم بشه، صحیحش از غیر صحیحش در میاد. خوب تو کوره میذارن که داغ بشه، آب بشه، با سختی ها و ابتلاعات و شدائد، بعد عیارش در میاد، وزارتش در میاد، ارزشش معلوم میشه. از مثال سامنش که ما میاییم که این مجموعه ها که حالا بعد جا افتاده، یه جوری دیگری جا افتاده، میگن مثلا چرا یه فردی میره سربازی یا میره تو پادگان، چرا پادگان پادگانه؟ یه پادگان زندگی در شرایط سخت با آدم یاد میده. این نباید تو خونش باشه، هر وقت دلش خواست بخوابه، هر وقت دلش خواست بخوره، هر جور دلش خواست عمل بکنه. میبرم تو پادگان به یه آدمی که میخواد جنگ سخت بکنه، بهش میگم فلان ساعت باید بخوابی، فلان ساعت باید بیدار بشی، اینطور باید بری رزم، اینطور باید ورزش کنی، اینطور باید جسمت رو تقویت بکنی، اینطور باید گرسنگی تحمل کنی، اینطور باید تشنگی تحمل بکنی، حالا برو تو پادگان. بعد یه مثال معروفی دارن میگن خوب بذارید تو پادگان عرق بریزه تا وقت جنگ خون نریزه. هر چقدر میگن بیشتر سرباز رو عرقش رو بگیرید، بیشتر بهش فشار میارید، کمتر تلفات میدید توی میدون جنگ، ورزیده تره، قوی تره. هر چقدر بیخاصیتتر و شلوغتر و تنبلتر و کسلتر و اینا باشه، بیشتر تلفات میدید توی میدون جنگ. حوزه یعنی اینجا باید برای ما یه پادگان باشه برای تحمل سختی، برای تحمل مشکل، برای گرسنگی کشیدن، برای تشنگی کشیدن، برای کمخوابی، برای شب زنده‌داری، برای تلاش، برای مجاهدت. اینه. حالا اینجوریه اینجور نیست، با هم دیگه نگاه نکنید. خب روشنه. خیلی جا شده تنبلخونه شاه عباس، همه تنبله رو جمع کرد تا همه زیر پاشون آب جوش ریخت پاکن. یه عده ایشون که خوشون از زمین کردن آب جوش سوزونده شد رفت، یه عده چهار دست پا می رفتن همجیب آلوها رو خوشون کشون کشون، یه عده دیگه هم گفتن ما رو با خودتون ببرید. اینایی که داشتن چهار دست پایی بودن ما رو با خودتون ببرید. یه دیگه دیگه گفتن اگه اومدن شما رو ببرن بگید ما رو ببرن با خود. یا بینید تو این چه خبره؟ یا خوابن دیر میام. آقا مثلا این وقت جماعت، وقت تهجد، آقا اینجا که خوابن، اونجا که حال نداره، اینجا که غائبن، اینجا که غذا خوب نیست معترضیم، اینجا که فلان چیز مثلا اینجا که گرمه، اینجا که سرده، اینجا که چی. بچه هم خواهیم جنگ جانانه بکنیم با دشمن، جنگ بکنیم دمار دشمن رو در بیاریم. شاید اصلا من یه جاهایی تلقی میکردم اگر مثلا فردا روز امام زمان هم ظهور بکنه یه آدم کلی میشن با امام زمان بحث میکنم که طلبا میگن آهی سهم امام چرا اینجور خرج کردی؟ چرا اینجور بود وضعیت ما؟ شما چه امامی هستید؟ این چه وضعیتیه؟ این چه نحوه فرماندهیه؟ این چه نحوه اداره سرباز کنته؟ گرفتاریم. هی توی این موارد ما میگن آقا جان ما آمدیم خب برای این جنگ، برای این محاربه، برای این مقابله، برای این شدت. حساب کتاب بکنیم. من عرض کردم که اگر امروز یه طلبه‌ای نخواد جهادی عمل بکنه، نخواد جهادی عمل بکنه، اشتباه میکنه طلبه شده. والا اشتباه میکنه، بلا اشتباه میکنه. والا داره وقت خودش رو تلف میکنه. و این خلاف وظیفه شرعیه. این اشکال شرعی براش به وجود میاره. اگر امروز یه طلبه‌ای روزی 14-15 ساعت کار نکنه، روزی 14-15 ساعت کار نکنه، این داره ضرر میکنه، هم به خودش ضرر میزنه، هم به جامعه ضرر میزنه. این هم عقبه های رواقیش، این هم تأکیداتش. بابا جون واسه 4 تا کلاس آدم به جایی نمیرسه، واسه 4 تا درس و 2 تا مباحثه نیم بند انسان به جایی نمیرسه، با 2 تا نماز واجب انسان به جایی نمیرسه، با یه مثلا 2 تا روزه معمولی انسان به جایی نمیرسه. تا اون نوافل نشن واجب، تا اون مستحبات نشن لازم، تا اون مقدار درس و بحث به اوج خودش نرسه، تا این عتشه، این تلاشه به اوج خودش نرسه. من بعضی از افراد رو بررسی میکنم وضعیتشون رو برداشت بکنه که امروز یه بچه ابتدایی مقدار درس خوندنش بیشتر از طلب است. یعنی با ساعتی که اون بچه ابتدایی میره کلاس 3-4 کلاس رو میره، با تکالیفی که بهش میدن مشق بنویسه تو خونه، سرجم از اون طلبه داره بیشتر کار علمی میکنه. ولو خلاف وظیفه و خلاف شرعه که مثلا اصلا دلیل این که میگن آقا یه مکانی فراهم بشه که افراد بیان تو این مکان، مثل اون پادگان هست که مثلا دادم دیگه. ولی مثلا اگر قرار بود من مثلا شرایطم رو با شرایط زندگی شخصیم و خونم و کجا مقایسه بکنم، اون گفتن آقا شما خونه باش، صبح ساعت 8 بیا سر کلاس، ظهرم برگرد تشریف ببرید منزلتون، مثلا خوبه دیگه، مدل قشنگی هم دارید روبرونی، دانشگاه هست، خانم الله دارن میان درس میخورن، پولم میدن برای درسی که دارن میخورن. تازه نه هیچ مثلا خدمات رو چه دارن، کلی هم هزینه دارن میکنن که به این خلق الله آخرش هم تهش مدرکی میگیرن، خوشحال ندارن، حوزه هم میتونه جور باشه، بیان بخونن، برای آخرش یه مدرکشون میدن، قبول میشن، نمره میگیرن، مدرک هم میگیرن، انشاءالله قبول باشه، حل میشه همه چی، میشه طلبگی؟ میشه طلبگی؟ برگردیم به خودمون، وضعیت خودمون رو بررسی بکنیم، چجور داریم طلبگی میکنیم به معنای واقعی کلمه؟ اینجا ما بیان در یه شرایطی که اگر من بخوام اون الزامات طلبگی خودم رو ادا بکنم، مانعی نداشته باشم، اینکه بتونم توی اون محیط راحت نماز شبم رو بخونم، بین طلوعه راحت کارام رو بتونم انجام بدم، نوافلم رو راحت بتونم ادا بکنم، درسم رو راحت بتونم ادا بکنم، شرایط اخلاقی تربیتی همه رعایت بکنیم، همه رعایت حدود الهی. ناظر نمیخواد حوزه، حوزه رو معلوم کردن اونا، مثلا اونا چرا غرق شدن، گفت که یه عده ای چون امر رو معلوم نکردن غرق شدن، یه عده ای برای این که منکر مرتکب شدن، یه عده ای هم خلاصه چون بی تفاوت بودن اینجا، یه عده هم راضی بودن به این، همه با هم غرق شدن. بعد بعضی دوستان به من گرم که آفر کنم اینجور یه خودش میگی این رفیقتونه، همه حجریتونه، حجری بغلیتونه، کس آقا مثلا روم نمیشه، آقا رو درواسی نکنید، این حق داری ماست، این حق الله، حق الناسه، به هم نصیحت کنید، به هم تذکر بدید، هم دیگر تشویق کنید به ارزش ها، به اصول الهی، به رعایت حدود الهی، به تحمل سختی، به تحمل مشکل، به درس خوندن بیشتر، به مبارزه کردن، به تلاش کردن، به محبت کردن، به همدیگه، به انجام وظیفه، به انجام تکلیف، به اون رسالت هایی که داریم، در این بُعد هم دیگر مساعدت بکنیم. هم که آقا من دارم مثلا میخوام برم یه تجدوزوی بکنم، این چرا اگر روشن بکنم این بند خدا اذیت میشه، یه برادر دیگه نمادی کار بکنم، و یه طلبه ای ساعت یک شب به من زنگ زد، یه سوال از من داشت، از این مدرسه. خب برای گفتم اتفاق حتما افتاده، خواب بودم بیدار شدم، گفتم چی شده، مثلا اسمشم میشناخته، زنگ زد آزم یه سوالی دارم، سر و صدا و بلند، بعد گفتم کجایی تو حالا؟ گفتم مدرسه‌ام، فکرم تو اتوبانیه، تصادفی شده، اتفاق، تو کدوم مدرسه ای؟ مدرسه خودمون. بعد گفتم آقا جون حالا ساعت یه بیشنه با این سر صدایی که اطراف تو هست، گفتم چه اتفاق افتاده تو مدرسه؟ گفت هیچی، عادیه، از این مدرسه عزیزه عادیه، بچه ها شوخیشون گرفته دارم با هم دیگه شوخی میکنم. گفتم بابا من تلقی بود شما ساعت 10 11 شب خوابی دیگه همه تو جونی وسیعت مثلا 12 یکی شب عادیه بیدارید سر صدا میکنید، بعد چطور صبح میخواید بیدار بشید؟ و حق الناس داره این بقیه خبرالله رو لطمه میزنید بهشون، درس خودتون چی میشه؟ تهجدتون چی میشه؟ مراقبتهاتون چی میشه؟ اینا رو ما هم میگیم دوستان، نصیحت میکنیم، تذکر میدیم. من تلقیم این بوده که مسئولین مدرسه همون اول ورودی افراد خیلی روشن اینا رو بهشون میگن. ولی در دنیا مسئولین مدرسه درست نمیگن به بعد از افراد. واقعا یه گره ای دارم از مسئولین مدرسه که تبیین نمی کنن با حوزه اینه، شرایط اینه، شما اگر میخواد به این رو باید رعایت کنید. یا این دوستان درست نمیگن یا بعضی درست نمیشن. بعد سشار داد بی اعتماد کل سیستم رو برم میزن به همه قطعه میزن. این بده خوب نیست. یه روایی که داره بیره بعدش هم توی سیستم های اخلاقی و تربیت خوب نمیشه این کار کرد، ولی توی سیستم های نظام این کار میکنن، میگن اگر یه نفر اشتباه کرد همه تنبیه میشن. اونجا اگر یه نفر اشتباه